بسم الله الرحمن الرحیم. این چشم ها که محروم از یک نگاه یارند، بهتر که کور گردند بار خون ببارند. با صلوات به ساحت قدسی قلب دائره امکان صاحب العصر و الزمان بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان عزیز و محترم. با برنامه دیگر از سلسله برنامه های نقد تصوف در خدمت شما هستیم، باز هم با حضور میهمان عزیز و محترممون جناب آقای دکتر فریدونی. آقای دکتر، خدمت شما هم سلام عرض میکنم. اگر که صحبتی با بینندگان عزیز دارین بفرمایید تا در خدمتون باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علیک یا سیدنا و یا مولانا یا صاحب الزمان و رحمت الله و برکاته. با عرض سلام و محضر مقدس ولی از ارواح نافدا و سلام خدمت شما و بینندگان محترم، بنده آماده برای ادامه بحث هستم.
بسیار متشکرم. همون جور که به خاطر دارید، در جلسه قبل جناب آقای دکتر به بحث پیرامون فرقه قادریه پرداختند و سرسلسله اونها یعنی عبدالقادر گیلانی. آقای دکتر، یه بحثی رو عنوان کردید در جلسه قبل پیرامون اعمال خارق العاده ای که اینا انجام میدن. دو تا بحث پیرامون این مورد پیش میاد. یکی بحث رمز این کار که چطور میتونن دست پیدا بکنن که حضرت عالی جوابش رو فرمودید. دومی بحثی که پیش میاد اینه که آیا واقعا این اعمال هر چقدر هم که خارق العاده باشه، هر چقدر هم که بزرگ باشه، دال بر حقانیت محسوب میشه؟ آیا اهل بیتی که به اصطلاح شما میفرماین خود این آقای عبدالقادر گیلانی رو میخوان یه جوری بچسبوننش بهش، یعنی با اینکه در عباراتش حرفی از تشیع نیست، میخوان یه جوری به تشیع بچسبوننش، آیا اهل بیتی که سرسلسله تشیع هستن از این کارا میکردن، یا به اینکه به اصحاب خودشون اصلا سفارشی میکردن راجع به این قضايا؟ و از همه گذشته، آیا هیچ کس غیر از آدمایی که برحقن نمیتونه همچین اعمال خارق العاده ای انجام بده، مثل مرتازهایی که ریاضت میکشن و به قدرتهایی به مراتب بالاتر از این قدرتها دست پیدا میکنن؟
عرض میکنم حضورتون که در پاسخ به این سوال که آیا ائمه خودشون یا پیروان خودشون رو به این گونه اعمال دعوت میکردن یا خودشون در واقع این اعمال رو انجام میدن، باید بگم اون مقدار که بنده خبر دارم خیر، چون اساسا کار امام کار راهنمایی و هدایته و همطور خدمتتون عرض کردم دیدن این گونه اعمال جز این که انسان رو به نفرت بندازه هیچ حاصل دیگری نداره.
پس قطعا این اعمال رو از تشیع نگرفتن،
اصلا از اسلام به فرمایید نگرفتن. مطلب دوم، همونطور خودتونم فرمودید دیگه، الان در دنیا کسانی هستن نه به خدا معتقدن، نه به پیغمبر اکرم معتقدن، نه به ائمه ما معتقدن، کارهای خارق العاده بسیار بسیار زیادی و بزرگی انجام میدن. یعنی نفر در یک مغاره میشینه، فقط به قدرت نگاه خودش قطار رو متوقف میکنه. این چیشه؟ بس بنابراین باید بگیم که ماتریالیسم و ماده پرستی بس حقه، چون ایشون معتقد به خدا نیست این کارا رو میکنه. از این نمونه کارا هم در دنیا فراوان وجود داره و هم هیچ فرد عاقلی نمیتونه باور بکنه که خدایی که خودش داره میگه ان علینا للهدا، ایمان آوردن و قبول کردن انسانها رو موکول به دیدن این گونه اعمال به اصطلاح قرار بدهد. بنابراین فرمایشی که خود شما کردی و بنده همون مطلب رو تایید کردم، این که نه خیر، نه دال بر حقانیت نیست، بلکه اساسا معلوم نیست که افراد مجاز باشن، که قطعا هم میتونه از سوی خدای متعال که برای توجه مردم به این نوع اعمال دست بیازند. اما بحث در مورد کتاب ها،
معذرت میخوام این جمله را اگر بیشتر توضیح بدید که آیا میتوند اصلا این اعمال اثبات حقانیتی بکنه یا نه، خیلی ممنون.
به هیچ وجه من الوجود، چون قضیه مشترک شد دیگه، همطور که شما عنوان کردید بندم خدمتتون عرض کردم، افراد مختلفی با اعتقادات گوناگون دارن این کارا رو انجام میدن، بلکه مهمتر از این کارا رو دارن انجام میدن دیگه. حالا حق مال کدومشونه؟ یعنی چیز خدای متعال مثلا فرض کنیم که قرار داده است که منو گیجم بکنه، این از عدالت او بدوره. یک سری کارهایی که با قدرت نفسانی انجام میگیره و هیچ دخلی و ربطی به سلسله و فرقه و مذهب و دین و آیین نداره. دین و آیین هم نخواسته از این مسیر اصلا مردم هدایت بشوند. ما کسی بخواد الان در مورد اسلام تحقیق بکنه، شما چی کار میکنید؟ کار راحته، نمیگید پیغمبر اکرم قابل دیدن هم نیست و معراج رفته شق القمر کرده، میگید یه کتاب رام قرآن از ایشون در اختیار مزبور بی او بگیر بخونش. کسی بخواد الان علی ابن ابی طالب علیه السلام بشناسه، شما چی کار میکنید؟ یه آثار ایشون هست، نهج البلاغه هست، قرآن هست، اینا رو برید نگاه کنید. حضرت سجاد علیه السلام این صحیفه به نام صحیفه سجادی اولا و ثانیه و ثالثه و رابعه و خامسش هست، برو بگی بخون امام سجاد اونه. بنابراین اون آثاری که از این بزرگواران به جا مانده، اونها بهترین دلیل و برهان بر حقانیت و الهی بودن این هست و نه این گونه اعمال که عرض کردم. هر کسی با هر نوع اعتقادی، من در خدمتون صریح میگم هیچ اعتقاد در این میان دخیل نیست، هر کسی با هر نوع اعتقادی ولو این اعتقاد اعتقاد آتئیستیک باشه، اصلا انکار خدایی باشه، طرف یک سری ریاضت بکشه، یک سری خلاصه به این بدنش سختی رو بار میکنه، به دنبال این ماجرا خب روح قدرتمند میشه، قدرتمند شده و بتونه خیلی کارا رو انجام بده.
آیه دکتر، فکر نمی‌کنید مثلا این اعمال رو بر این منوال میخوان انجام بدن به این دلیله که به تبعیت از پیامبران سلف که با معجزه میخواستن خداوند متعال رو به دیگران معرفی بکنن، میخوان یه جوری خودشون رو منتسب کنن که ما هم صاحب اجازه هستیم؟
چرا؟ در واقع حالا اگه نخواهند بگن صاحب اعجاز هستیم، صاحب کرامت هستیم خلاصه، و چون صاحب کرامت هستیم پس بنابراین ما یک تافته جدا بافته هستیم. چرا؟ قضیه به این ترتیبه، منتها این حد فاصل و به اصطلاح قول فصل نیست، چون حضرات میگن ما در دامن اسلام پرورش پیدا کردیم دیگه، نمیخوان مدعی یک مقام تازی بعد از پیغمبر اکرم بشن، که فقط میخوان فرقه خودشون رو در واقع در میان فرق دیگر در واقع حالات برجستگی بهش بدن. خب فرق دیگه هم دارن این کارا رو میکنن، پس بنابراین چی شد حالا؟ تو داری میکنی، او رئیس فرقه فلان. شما کتاب یادنامه ساله خاطرتون میمونه، در اون کتاب فراوان کرامات بسیار زیادی از سال علی شاه نقل شد،
اونم داره نقل، هیچ کس ندیده و هیچ کس هم نمیتونه،
فقط ناقل داره میگه. حالا خیلی خوب اینه، عرض کنم که برای آقای نوربخش، من خودم خانقاه نوربخش رفته بودم، یک دفعه اسمش هم نمیخوام ببرم، ایشون در مورد نوربخش یک سری کرامات نقل که کلت با خلاص سود میکشید، اونم داره. پس بنابراین چی شد؟ پس بنابراین همتون حقین، چه داریم من فوش میدیم و این جهته که اینا مدعی کرامات فقط به خاطر اون قضیه اصلی و اولیه و واقعی که دنبالش هستند، یعنی جذب و جلب مرید هرچه بیشتر، و از این مسیر دستیابی به اهدافی که مد نظرشون است به عنوان مسائل دنیاویه.
بسیار متشکرم. فکر کنم آقای دکتر بهتر باشه برای شناخت بیشترشون به همون آثار خودشون بپردازیم. در خدمتتون هستیم.
ان آثارنا تدل علینا فانظروا بعدنا الى الاثار، دیگه بریم سراغ این آثار. این کتاب اسمش القنیه لطالبی طریق الحق، این دو جلدم از پشتم نوشته، القنیه لطالبی طریق الحق للشیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی، ارسی هم میخواد خودشو به همون مسئله مجتبی علیه السلام برسونه، 470 تا 561، اینم به اصطلاح سالیان عمریشونه. این عرض میکنم حضورتون که در دمشق هم چاپ شده، دارالالباب. عرض میکنم حضور شما که در صفحه 66 شما میدونید که در میان فرق چهارگانی اسلامی یک فرقه هستن که میگن خدا را میتوان دید، حتی در این دنیا میشه دید، چون خدا میاد نزول میکنه در برخی از شبا شبای جمعه به آسمان چهارم، خلاصه این هم حرفای توراتی رو. در صفحه 66 جلد اول این کتاب القنیه، و نؤمنو به ان النبی صلی الله علیه و سلم، این هم نشوندنده تشیعشونه، آلشو انداخته، رعا ربه عز و جل لیلت الاسراء به عین ای رأسهی لا به فعادهی ولا فی المنام. میگه ما ایمان داریم پیغمبر اکرم در شبی که بردنش معراج، پروردگارشو به همین دو چشم سرش دیدهش، نه به روحش، نه به قلبش و نه در خواب به اصطلاح. این عقیده عرض میکنم حضور شما که حنابل است. در صفحه 85 جلد اول داره فرقی که در اسلام هستند اینا رو ذکر میکنه. اهل السنه و الخوارج و الشیعه و شیعه و المعتزله و المرجع و المشبه یا مشبهه و الجهمیه و الضراریه و النجاریه و خلاصه اینا هم برای میگه شیعه چند دسته هستن فلان. این آخرش خیلی جالبه. اما الفرقه الناجیه فهیه اهل السنه و الجماعه. آقای عبدالقادر گیلانی یک شیعه خیلی خیلی خالص بوده.
معذرت میخوام آقای دکتر، باز هم تذکری که در جلسات قبل خدمتتون عرض کردم رو تکرار
میگه که اما این فرقایی که ما شمردیم در اسلام هستن، فرقه ای که نجات یابنده است فرقه اهل سنت و جماعت هست. و این خیلی جالبه، صفحه 33 جلد دوم همین کتاب الغنیه، الیوم اکملت لکم. اونایی که میگن ایشون شیعه بوده به این مطلب خیلی خیلی دقت بکنند. البته من بخوام بخونم خیلی طول میکشه، فقط اینجاشو بخونم. ثم اذا تمت الاوامر و النواهی انزل الله علی رسوله فی حجة الوداع الیوم اکملت لکم دینکم الایه و کان ذلک یوم الجمعه و یوم عرفه و کذالک نقل عن عمر ابن الخطاب رضی الله عنه. کو قدیر کو، واقع قدیر کو، هیچ با خیال راحت ایشون داستان رو هم به عنوان تکمیل احکام میدونه، هیچ اشارت و تصریحی نسبت به اون رخداد عظیمی که بسیاری از مورخان اهل سنت و جماعت و مفسرانشون در این باره نقل کردن که این قضیه کی اتفاق افتاده، پیغمبر چی کار کرده. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، فرمان الهی برسون، لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس. نرسونی پیغمبری تو من انجام نرسوندی، تموم نکردی، خدا تو رو نگرد میداره. همین رو همه گفتن. ایشون هم داره برای ما ذکر میکنه که روز جمعه روز عرفه بوده و عمرم در این ارتباط چنین گفته به خاطر اینکه احکام تکمیل شده. خلاصه
البته بد نیست این رو هم ذکر کنم که به نقل خود اهل سنت حداقل جماعتی هم که اون روز بودن 60,000 نفر.
حالا حداقلش بنده که حالا رقمی دیم خدمتتون میگم، برخی از منصفین اهل سنت 180,000 جمعیت رو همراه پیغمبر از مدینه میگن حرکت کردن، غیر از حجاج جای دیگه، و ظاهرا این مجموع 240,000 نفر هم به صورت متوسط ذکر شده. حالا اونا که بیشکش
ما به همین حد اقل هم اگر بخوایم بسنده بکنیم، فکر میکنم که خیلی دیگه بی‌انصافی کرده سایه.
نه ایشون خودشو نشون داده
عبارتشو،
ایشون خودشو معرفی کرده، بی‌انصافی نیست، یعنی عین انصافشه. ایشون شیعه نبوده. حالا این همه داد و قال و مسائل از این قبیل به خاطر اینکه نشون بده که ایشون شیعه و پسر امام حسن مجتبی هم هست، برای چیه من نمیفهم. تو میخوان فقط تو بین مردم اینا سوکسه و موفقیت پیدا بکنن. با صفحه 41 جلد دوم، قول الله عز و جل انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ولابتر. قال عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما الکوثر و الخیر الکثیر منه القرآن و النبوه و النهر الذی فی الجنه و هو نهر یجری من بطنان الجنه اعطاه الله تعالی لنبی محمد صلی الله علیه و سلم. و قال مقاتل رحمه الله انا اعطیناک الکوثر هو نهر فی بطنان الجنه. این کوثری که خدا می پیغمبر دادیم ایشون نقل میکنه، خیلی که زیاد و فراوان، از جمله قرآن، نبوت و اون نهری که در بهشته، از بسرا بطنان و باطن بهشت در حال جریان هستش. یک دونه از این مصادیق رو وجود با حدس فاطمه زهرا نمیدونه ایشون، که سید حسنی هم اصلا البته ایشون. آخه من نمیفهمم به چه برهانی ما بیایم. و خلاصه صفحه 169 جلد دوم و صفحه 170 ایشون افراد رو دو دسته تقسیم میکنه. ای بابا این همه داد و قال، با همه مردم مهربان باشید، قلبتون رو بکنید خلاصه صندوقچه مهر و محبت نسبت به همه مردمان. اما با کمال تعجب در صفحه 169 ایشون رو مردم رو به دو بخش تقسیم میکنن، باب فی صحبت الاخوان و صحبه مع الاجانب. مرادشون از اخوان یعنی کسانی هستند که در سلک اصطلاح
قادریه
هستند، اجانب هم یعنی کسانی که در سلک های دیگری هستند. این یه حد اقلی بود از کتاب القنیه که بنده خدمت جناب عالی خدمت بینندگان ارائه کردم و بعضی مطالب رو خوندی.
کتاب دیگه ای که جناب عالی دکتر مد نظر دارین چی هست؟
کتاب دیگر الفتح الربانی و الفیض الرحمانی لشیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی، باز همون ترتیب دارالالباب و عرض کنم حضور شما که بیروت و دمشق هر دو. البته
آیه دکتر تا شروع به خوندن مطلب نکردیم، من یه سوال دیگه هم بپرسم. عبارتی که به کار بردید، فرمودید که در خانقاه تهران سعی دارن ایشون رو به عنوان یه شیعه جلوه بدن. این کتاب ظاهرا در ایران چاپ نشده، در خارج از کشور چاپ شده، اون جام همین سعی رو دارن یا اینکه چون تو عبارتشون نوشتن که حسنی و خیلی اعتقادی به سیادت ندارن اهل سنت.
اهل سنت هم که حالا به هر حال به حسن و حسین به عنوان دوتا سرور جوانان اهل بهشت به این اعتبار
درست بله. ولی اینکه بخوان مثلا به عنوان سیادت به کسی نسبت بدن
فقط به اعتبار اینکه خب بچهای پیغمبرن اهل سنت و جماعت هم اینا قدر و منزلت دارن، به این اعتبار، اگر نه به عنوان که سید باشه نه اینجور قضیهش نیست. اینجا مطلب قشنگی است. حالا ببخشید من فرمان شما رو با تکمیل تر جواب بدم. نه تنها در خانقاه قادریه در تهران مطلب از این قراره، بنده خودم به کرات و مرات با قطب این طریقه که اگر خواستید نامشم خدمتون بگم ملاقات خصوصی داشتم در مغازه‌ای که ایشون داره، خیابون پاسداران تهران بین گلستان دوم و سوم، مغازه عتیق فروشی داره. حالا چطور میشه مغازه عتیق فروشی دارم که اون پاسداران تهران؟ خدا اجناس عتیقه گران قیمتن و سرقفلی مغازه در اونجا چقدر خدا میدونه، بعدم چقدر در داخلی مغازه جنسه بماند. اینا به اصطلاح افرادی هستن که از دنیا بریدن دیگه، این هم یه معناست. ایشون بارها و به کرات و مرات برای من این عبارت رو گفته که عبدالقادر شیعه‌ای بوده خالص و اصلا عامل رشد و گسترش تشیع در عراق ایشون بوده. خود بنده حی و حاضر، ایشون هم الان زنده هستن.
لابد استشهادشون هم به همین عباراتیه که اصلا نامی از فاطمه زهرا درش نیست،
نه
نامی از اهل بیت درش نیست.
استشهاد به این نیست، مطلب اینه که خود ایشون از این کتاب خبر نداره. یعنی بنده حاضرم همه حرفامو پس بگیرم اگر توانششون فقط از روی عباراتو بخونه، همین و همین. حالا من مدت‌ها من مدت‌ها خدمتشون میرفتم، نظرم هم بر این بود که ازشون کتاب بگیرم واقعا، چون به قول ائمه علیهم السلام به گفتار رفتار افراد نمیشه قیاسی انجام داد به عنوان حق یا باطل. ببینید که آثار اون قوم و آثار اون فرقه چیه، همونا رو بگیرید بخونید دیگه. این بحثی که ائمه فرمودن، خود امام رضا علیه السلام هم عملا به ما این قضیه رو تعلیم فرمودند که سراغ هر کی میخوای بری کتاباشو بلد باش دیگه. منم میخواستم این قضیه رو از این مسیر تعقیب کرده باشم، واقعا کتابها رو بلد باشم، با دانستن کتابا سراغ اینا برم. کتابا رو هم هیچ جا پیدا نکردم. این ماجرا خیلی وسیع که حالا الان جای بیانش نیست، شاید وقتی که انشاءالله خدمتتون قضیه رو ذکر کردیم. به هر حال ایشون هم به من وعده میداد برات کتاب میارم و خلاصه این کتابها رو برای من یک دونه شون نیاورد، مخصوصا این کتاب به اصطلاح الفتح الربانی که که کتابای معروف ترین شد کتاب ایشون باشه. به هر حال هی وعده میداد و نمی آوردش و من ناچار شدم به خاطر این کتابا رو بگیرم بفرستم برام از بیرون کتابا رو بیارم. در ایران نیست این کتابا. این کتابا رو گرفتیم خوندیم و این حرفا رو درش پیدا کردیم و فهمیدم خود اون بزرگواری که داره سنگ اینا رو به سینه میزنه خودش از این کتابا مطلع نیستش. همه الان دارم میگم ایشون مطلع نیست. هنوزم بر این باور است که عبدالقادر جیلانی یا گیلانی یک شیعه خالص خلص بود و هر چی گفته در دایره تشیع صحبت کرده. هنوزم اعتقادم بر اینه. یعنی بعد بریم بشینیم باشون حرف بزنیم این کتاب باشه. از این کتابا کجاش و کدوم مطلبش دال بر تشیع خالص و صاف و محض ایشون هستش.
آیه دکتر معذرت میخوام این نکته رو هم متذکر میشم که حالا که بحث به اینجا رسید یه توضیح مختصری هم راجع به این آیه لا تقف ما لیس لک به علم را بفرمایید.
چشم. خب این دیگه دستور صریح قرآنی است دیگه. نسبت به آنچه که علم نداری اظهار اطلاع و آگاهی نکن، چون ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. هوا یه قیامتی هم در کاره، هم گوش آدم، هم چشم آدم و هم دل و روح آدم در روز قیامت نسبت به آنچه که پذیرفته، آنچه که بدون تحقیق پذیرفته، آنچه بدون تحقیق گفته باشه بدتر از این که پذیرفته باشه. یعنی شما یه وقت خودتو گول میزنی حالا به اشتباه میفتی. البته خدای متعال این وعده رو هم داده کسی دنبال حق باشه. واقعا فرمود والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. فراوان آدم داشتیم، هم در فرقه های دیگر بودن و هم در ادیان دیگر. اینا خواستن از خدای متعال خدای ما رو هدایتمون بکن، اونم میگه ان علینا للهدا. تأثیر نداشتن، عناد هم نداشتن، اینا آمدن برگشتن. یه وقت انسان میخواد با خودش تنها معامله بکنه، یه وقت مطلب این نیست، یک مطلب باطلی رو فهمیدی، شیطان هم برات مطلب رو زینت و زیور داده، این مطلب به صورت حق برات جلوه‌گر شده، میری این طرف اون طرف تبلیغ بکنه دیگه، اونجا بحث برگشتن خودت تنها مطرح نیست. اون وقت میگن تو که نمیدانستی چرا گفتیتش، چرا مردم اغوا و گمراه کردی، چرا اذلال کردی. قضیه آیه قرآن اونجا وسعتش خیلی زیادتر میشه.
یعنی علاوه بر این که متهمند به ندانستن، متهمه به اقفال هم میشن.
اقفال هم هستن،
حالا چه عمدن باشه چه
اقوا هم هستن، اقراء به جهل هم هستن، همه اینا هستن دیگه، اذلال هم هستن، همه اینا. متاسفانه داستان خیلی از اینا اینجوریه.
پس این بند خدایی که شما دارین ازش نقل میکنید اصلا خودش هیچ اطلاعی از آثار عبدالقادر گیلانی نداره که بخواد ازش تعریفی بکنه.
نمیتونه داشته باشه، شاید در خواندن فارسی هم مشکل داشته باشه، چه برسه به خواندن این عبارات عربی که قطعا ایشون نمیدونه این کار رو بکنه دیگه، نمیتواند بکنه دیگه.
تا اینجا از فرمایشه دو من دوتا نتیجه میگیرم. نتیجه اول اینه که اون اقوا و عوام فریبی که در بقیه فرقه ها بود در این فرقه هم هست، اگر نگیم بیشتر از بقیه هست. و دومین نتیجه‌ای که میتونیم بگیریم اینه که اصلاً خصیصه این فرقه، یعنی فرقه قادری، یه سنی بودنشونه، مشخصه‌ای که میشه متمایزشون کرد از دیگر فرقه ها. خیلی متشکرم جناب آقای دکتر، زحمت کشیدید. از شما بینندگان عزیز هم بسیار تشکر میکنم که تا این لحظه با ما همراه بودید و امیدوارم که این کلمات را با دیده انصاف و دقت بشنوید. تا دیداری دیگر، خدا یار و نگهدارشون.